بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الرضا بالكفاف الرضا بالكفاف خير من السعي في الإسراف خير من السعي في الإسراف. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او راضی و خوشنود بودن و اونچه که کار سازی و نگهداری می کند بهتر است از شتاب نمودن در اسراف و ویل خرجیست از شتاب نمودن در اسراف و ویل خرجیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و مع العجز عن الاتقاف المرتبت یسوم شهرین متتابعین هلالیین و این نقصا این ابتدع من اولیه ولو ابتدع من اصنائه اکمل ما بقی منه ثلاثین بعد الثانی و عجزه الهلالی فی الثانی ولو اقتصر هنا علی شهرین و یومین توین العددی فیهما و المراد به تتابع ان لا یقتعهما ولو فی شهر و یومین بالافتار اختیارن ولو به مسوقه. بحثی که داشتیم راجع به کفارات بود و راجع به شرایط اتق رقبه بود. بعضی از کفارات گفتیم اتق رقبه لازم است، مانند کفاره زهار، کفاره افطار ماه مبارک رمضان، چه با حلال افطار کند چه با حرام، و همچنین کفاره در یمین بنابر بعضی از صورت. این مواردی که از کفارات اتق رقبه لازم بود، شرایطی در این اتق رقبه بود. یکی این که مالک باشد، حالا یا ملک تلقش باشد یا ملک تسبیبی باشد، و همچنین شرایط برای این که مسلمان باشد، یعنی اقرار به شهادتین. اگر در صورتی را که اتق رقبه را به حد بلوغ رسیده باشه یا تابع سابی و اسیر کننده از مسبی، اگر در صورتی را که مثلا از غیر مسلم باشد یا به حد بلوغ نرسیده باشه، حالا اگر آمد و عاجز شد از عید و نتوانست یه بنده آزاد بکنه، در کفاره ای را که در اون کفاره ترتیب شرط بود، مانند مثلا کفاره زهاد، اینجا جای عتق آیا دو ماه روزه گرفتن پشت سر هم کفایت می کند یا نه؟ بفرماید در صورتی که عاجز از عتق شد روزه میگیرد دو ماه پشت سر هم، دو ماه هلالی. این دو ماه هلالی اگرچه این دو ماه کم باشه، یعنی هر کدوم از این ماه 29 روز حساب بشه اگر از ابتدا و از اول ماه شروع کرد، و اما اگر از اثناء ماه شروع کرد اون ماه اولش را تکمیل می کند. به این معنا ماه اول را همون ماه هلالی قرار میده، ماه دومش را در دوم 30 روز تمام قرار میده، که اگر چنانچه از وسط ماه شروع کرد او را تکمیلش میکند. بعد از دومی یعنی بعد از ثانی همون 30 روز بودن، یعنی ماه اول و ماه دوم اگر در صورتی که خواست تکمیل بکنه به همون 30 روز تکمیل میکنه، و در ماه دوم ماه هلالی کفایت میکنه اگر در صورتی که یک ماه و یک روز بخواهد تطابق محقق کنه، اون یک ماه و یک روز هم متعین عددی باشد. و مراد از تطابق این دو ماه رو پشت سر هم روز بگیره معناش اینه، یعنی در بین این دو ماه قطع نکند روزش را ولو به یک روز به افطار کردن باشه، البته در حال اختیار، ولو به یه مسوقی هم داشته باشه، مجوز افطار هم داشته باشه، مثل این که در بین این دو ماه اگر مسافرت کرد، البته این مجوز هست برای افطار ولی تطابع رو از بین میبره. غیر سفر چطور؟ عذرهای دیگر مانند این کمونطوری که اشاره شد در بحث قبلی، مانند این که حایض شد زن، یا مریض شد، یا سفر ضروری یا سفر واجب پیش آمد کرد، اینجا قطع نمی کند اون روزهی که گرفته است، به همون مقداری که گرفته است بعد براش عوض حاصل شده از همونجا بناگذاری می کند. به محض این که زوال عوض شد از همونجا ایرا که عوض براش پیش آمده بناگذاری می کنه. مثلا اگر چنانچه 20 روز روزه گرفت بعد برای او عذری حاصل شد، اینجا بعد از تمام شدن عذر و موانع برداشته شد، از اول همون 20 روز از اونجا بناگذاری میکنه، از اون روز 20 مثلا بناگذاری میکنه. این در صورتی که مسافرت برای او بختتن پیش بیاد، اما اگر علم دارد به این که مسافرتی برایش پیش میاد قبل از شروع، یا علم داره موانع دیگری برایش پیش میاد، اینجا معذور نیست، بلکه قدرت بر تطابع داره. در غیر اون روزی که معذور و عذر داره شروع کنه، مثلا میدونه که در این بین یه روزش روز عید میشه، باید صبر کنه روز عید رو بگذراند بعدن شروع بکند. به خلاف عادت حیض مثلا، اون لازمه طبیعت که عادتا پیدا می شود. خب حالا اگر در مسئله حیضم بگن صبر کنه تا موقعی که زن یائسه بشه، اون وقت روزاره بگیره، اینم می فرمان که باعث احتمال این جهت هست که تفویت واجب بشه، که اگر بخواهد این زنی که میدانه ایام حیض براش پیش میاد، حالا روزای کفارش تأخیر بیندازه تا اون موقعی که یائسه بشه، مایوس از حیض بشه، اینم تفویت واجب میشه. یکی هم اضرار به مکلف که ای صبر کنه تا اون موقع و همچنین در این سومی که گفتیم نیت لازم است و تعیینم لازمه. نیت که من این روزه‌ای که میگیرم مثلا عنوان کفاره است، تعیینم کنه که مثلا این روزه عوض حساب میشود برای فلون کفاره، مثلا اونجا نتونستم عتق رقبه بکنم، عاجز شدم، حالا این روزه جای عتق رقبه است، بدل اوه. و همونطوری را که نیت در عتق معتبر بود، در این صوم هم معتبره. حالا اگر در شب نیت را فراموش کرد، تجدید می کند و به طوری که فردا تا زور هر وقت یادش آمد میتونه تجدید نیت بکنه و نیت را انجام بده. اگر استمرار پیدا کرد و در این صورت اصلا تا ظهرم یادش نیامد، بلکه استمرار پیدا کرد تا طرفهای عصری، اینجا تتابعش از بین نمیره، اما این روزش کفایت نمی کنه، بلکه باید بعدن این یک روز را دو مرتبه جبران بکنه. ولو این که در این بین یک روز فاصله شده، این فاصله شدن یک روز مضر نیست، به جهت این که این شخص به نظر خودش روزه دار بوده، اما نیتش را چون فراموش کرد تا ظهرم یادش نیامد، از این جهت است که باید این یک روز رو بعد جبران کنه و تتابع هم قطع نمیشه. حالا اگر آمد و یک کسی عاجز از این روزه هست، میخواد دو ماه پشت سر هم روزه بگیره ولی عاجزه، جمعه فرمان اطعام میکنه 60 فقیر رو غذا بده. در اون جایی را که اطعام واجب میشه، مانند کفاره ماه مبارک رمضان که اطعام 60 مسکینان داره، مانند قتل خطایی و مانند کفاره زهاد، کفاره نذر، نه مطلق کفاره ای که به طور ترتیب انجام داده میشه، برای خاطر این که اطعام در کفاره افطار قضای رمضان و کفاره یمین اطعام 10 مساکین، یعنی 10 مسکین را قضا دادن است، همه جا اطعام 60 مسکینن لازم نیست، بلکه در بعضی از کفارات اگر چنانچه صوم عاجز شد، اونجا اطعام 10 مساکینه. پس مصنف چطور به طور مطلق گفته و معل عجز عن الصیام، اگر عاجز از روزه شد اطعام کنه 60 فقیر را، این حکم رو به طور مطلق مصنف گفته؟ این مصنف برای اینکه اتکال کرده و واگذار کرده برای اون چی که قبلا چون گذشته معلوم بوده و قبلا دانسته شده بود، از این جهت مصنف مطلق گفته اگر عاجز از صیام شد اطعام کنه 60 مسکین را. و حال این که در بعضی از کفارات اطعام 10 مساکین کفایت میکنه، مانند کفاره یمین و قسم. حالا اطعام ستین مسکینن شهست فقیر رو غذا بده یا اشباعشون بکنه، یعنی سیرشون بکنه در یه مرتبه غذا خورده، یا به هر فقیری یک مده از طعام تحویلشون بده، یه جرک از طعام به فقیر بده. اصح قولن یه مد کفایت میکنه، هم از نظر فتوا هم از نظر سند و مدرک. و اما بعضی از فقها فرمودن دو مد بدهد، یعنی به هر فقیری دو چارک بار داده بشه، مطلقا هم فرمودن، یعنی که قدرت داشته باشه اینجا چه نداشته باشه. بعضی از فقها تفصیل قائل شدن، فرمودن اگر این شخص چیزدار مقدورش میشه دو چارک بار مدان بده، به هر فقیری دو مد بده، و اگر قدرت نداره، به هر فقیری اگر قدرت نداره یک مد بده. اینم یه قول. پس در این که اشباع کنه فقرا را یعنی سیر کنه یه مرتبه غذا در یه غذا، یه مرتبه شخص فقیر را سیر کنه، یا به هر فقیری یه چرک بار تحویل بده یه قول، یا به هر فقیری دو چرک دو مد از دام بده، این دو قول، اینم مطلقا. قول سوم هم قول دیگه تفصیله، اگر قدرت دارد به هر فقیری دو مد از دام بده، اگر قدرت ندارد و عاجزه به هر فقیری یک مدام دادن که باید میکنه. حالا این فقیر که میخواد غذا بهش تحویل بده فرق نمیکنه، صغیر باشه، کوچک باشه، یا کبیر و بزرگ باشه، از جهت مقدار فرق نمیکنه. اگرچه در صغیر میفرمان واجب و لازمه که تحویل ولیش بدهد، و همچنین در اشباع اونجایی که فقرا رو سیر میکنه، اگر همشون با هم اجتماع کردن، این شخص فقیر چند تاشون بزرگه چند تاشون کوچکه فرق نمیکنه، بزرگ باشن یا کوچک. و اما اگر سیقار و بچه های کوچک را جدا میخواد غذا بده، بزرگار جدا منفرد شدن سیقار ها، اینجا دوتا بچه صغیر کوچک را به منزله یک نفر حساب کنه، به منزله یک کبیر حساب بکنه. آیا اذن ولی هم در این اطعام صغیر و بچه کوچک لازمه؟ میفرمان نه، توقف بر اذن ولی هم آیا احتیاج داره که اذن ولی باشه در اطعام این صغار و بچه های کوچک؟ میفرمان نه، اذن ولی شرط نیست و توقف بر اذن ولی این تسلیم، این اشباع نداره. و فرق هم نمی کند این که اون صغیره خب به اندازه کبیر بخوره یا نه به اندازه کبیر نخوره، برای اینکه نص و روایت می فرمان اطلاق. خب مراد از صغیر چیه در اینجا؟ فرمان مراد از صغیر اون غیر بالغ، یعنی هر بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده باشه او را صغیر میگوییم، با اینکه احتمال داره این صغیر و کبیر بودن رجوع به عرف بشه، که ببینیم عرف مردم به کیا صغیر میگن و به چه افرادی کبیر میگوین. حالا اگر این 60 نفر در یک بلد و در یک شهر اگر متعذر شد، مثلا در این قریه یا در این شهر 60 فقیر وجود نداره، اگر تعذر فقیر در بلد شد و عدد تکمیل نشد، واجب نقل کنن از اون بلد، از اون شهر به غیر اون بلد با امکان. حالا اگر آمد و نقلش هم امکان نداره، از این شهر به اون شهر میخواد غذا ببره، وسیله نداره و امکان نداره، اگر متعذر شد، برای همون موجودینی که در اون بلد هستن و کمتر از 60 فقیرن تکرارشون بکنه. مثلا فرق کنه که 30 تا فقیرن، یه مرتبه غذا که داد تکمیل عدد 60 نفر نشود، یه مرتبه دیگر هم باز غذا بده همین موجودین را تا 60 نفر تکمیل بشه. حالا مسکین اطعام 60 مسکین، یعنی اطعام کنه 60 فقیر. مسکین کیه؟ یه مسکین داریم، یه فقیر داریم. گاهی هست که مسکین میگن و ازش اراده فقیر میکنن. اون مسئله معروف یادتون هست، المسکین و الفقیر کالجار و المجرور، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. حالا میگن فقیر مسکین حکم جار مجروره، اگر با هم جمع شدن هر کدام یه معنای خاصی داره، جار عبارت از اون حرف جار، مجرور اونی را که اینجار بر او وارد شد. و اما اگر در صورتی را که نه، اینا اجتماع نکردن و افتراق پیدا کردن، گاهی هست که از جار اراده مجرور، گاهی مجرور میگن و ازش اراده جار میکنن، یعنی به مناسبت این که دارای جاره. مسکین و فقیر هم همچنینه، گاهی مسکین میگن فقیر اراده میگن، گاهی فقیر مسکین. اما اگر یه جا با هم جمع شدن هم مسکین هم فقیر، میگن مسکین کسی است که وضعش از فقیر بدتر باشه. فقیر اونه که قوت زالجه نداره، مسکین که علاوه بر اینی که قوت اجره نداره، حتی در وضع مثلا لباس و فرش و ظروف و اشیای دیگر هم ممکنه لنگ باشد و معطل، که مسکین زامت ربه است، یعنی خاک نشینه. ولی زامی فرمان اطعام 60 مسکین بکنه، مراد از مسکین در اینجا کسی که قدرت بر تحصیل قوت سالش را فعلا و قوتن و شعنن نداره. پس بنابراین از این مسکین اراده فقیرم میشه، مسکین شامل فقیرم میشه. خب قارم چطور؟ قارم کیه؟ قارم اون بدهکاریست که بله کمیابه، کفایت نمی کنه قوتش، و اگرچه دینش به اندازه مالش هم باشه، آیا قارم داره؟ خیلی مسکینه؟ فرمان نه، قارمون کسی که مدیون و بدهکاره، اما به طوری که قوتش رو میرسانه، و اگر که دینش به اندازه مالش باشه اون داخل در مسکین نیست. در این فقیرم باز می‌فرمان شرط هست ایمان، و باز شرط بر این که این فقیر از اون فقرایی نباشه که واجب و نفقه معطی باشه و منفق باشه. اگر این فقیر از اون فقیرهاییست که واجب و نفقه این موتیه، مثلا میخواد پسره کفاره بده، حالا پدرش فقیره نمیتونه کفارش رو به پدرش بده. چرا؟ چون این پدره واجب و نفقه این پسر چیز داره. عکسش هم همینطوره، اگر پدر چیز دار باشه و پسر فقیر باشین واجب النفقه اوه. اما بر غیر واجب النفقه، یعنی اگر واجب النفقهش نباشه میتونه بده، اما اگر واجب النفقهش باشه این الان غنی حساب میشه اگر اون منفق بذل کنه، پس به این شخص نمیشه داد. خب اطعام 60 مسکینن، این اطعام طعام چیه؟ مثلا مراد از طعام هم مسمای طعامه، یعنی هر چه که در عرف از طعام های معمول و متداول بین مردم است اون طعام تعبیر میکنه. حالا هنته باشه، گندم باشه، شعیر، جو باشه، آرد گندم، آرد جو، یا نه خبز اینها، نان گندم، نان جو، و اون چه که غالباً قوت بلده، برنج خوره و برنج میده، خرما خوره، خرما میده، کشمش خوره، کشمش میده. ولو قوت بلد جم نباشد در تمر و زبیب فرمودن مزیه. و یکی از شرایط در این طعام اینه که این طعام سالم از عیب باشد و مخلوط به غیر هم نباشد. خب سالم یعنی آرده معیوب را یا آرد مخلوط به خاک را نده. پس نتیجتا اگر چنانچه این گندم آلوده شده باشه دیگه الان به اصطلاح توش کرمی افتاده، کفایت نمی کنه، یا این مخلوط شده به سیاه دانه این گندمه، باز کفایت نمی کنه، یا مخلوط به خاکه که اینها عادتاً به این مقدار نباید گندم مخلوط به خاک باشه، بله مقدار کم مثلا مخلوطه که عرفاً میگن گندم های مقدار خاک داره، اون اشکالی درش نیست. و همچنین یکی از شرایطش اینه که نیت داشته باشه موقعی که اطعام میکنه به فقیر. این نیتش هم مقارن مر تسلیم، موقعی که میخواد تحویل به مستحق بده مقارن مر تسلیم باشه، یا به وکیل مستحق میخواد بده اون موقع نیت داشته باشه، یا به ولیش، یا بعد از رسیدن به او به اون فقیره قبل از ائتلاف اون طعام، یا همون موقعی که نقل میده اون طعام رو از ملکش اون موقع نیت میکنه که این عنوان کفاره، یا اون موقعی که فقیره شروع در خوردن میکنه اون موقع خوب این شخص نیت میکنه. حالا اگر آمد و فقرا اجتماع کردن برای خوردن، یکی زودتر شروع کرد یکی دیرتر، آیا همون که اولی شروع میکنه نیت کنه که باید میکنه، یا هر کدام را جدا جدا اگر متناوبن شروع در عقل کنن نیت لازمه؟ اینجا دو وجه دو قول است اگر متعدد باشن، و در صورتی را که یکی جلوتر شروع کرده یکی دیگر عقبتر شروع کرده، یا نه اصلا بگیم این کفاره توریست که میخواد حالا متعدد واقع بشه، یه غذا امروز میخواد بده که فردا بده. خب در این صورت آیا اکتفا کنه به همون که اولی شروع کرده نیت کنه؟ بعضی گفتن که فرد میکنه، بعضی دیگر هم فرمودن نه، شرط تعدد نیت است برای تعدد آکل، چون خورنده ها متعددن، تعدد در نیت، ولذا دو وجه فقها فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. و مع العجز عن الاتقاء فی المرتبته یصوم شهرین متتابعین هلالیین، و این نقصا این ابتدا من اولیه، و با عجز از اقدر کفارهی که به طور ترتیب انجام داده می شود. حالا مثلا در کفاره زهار که تحریر رقبه لازم بود عاجز شد نتونست، اینجا باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیره. و با عجز از ایت و آزاد نمودن عبد و رقبه در کفاره ای که به طور ترتیب انجام داده میشه یصوم شهرین متتابعین، روزه میگیره دو ماه پشت سر هم، البته هلالیین یعنی دو ماه هلالی ماهی که ممکنه هر دو ماه 29 روز از کار در بیاد، گاهی دو ماه میشه هر کدام 30 روز 60 روز، و این نقضا، و اگر چون دو ماه هم هر دو کم بشن، هم ماه اول 29 روز بوده هم ماه دوم، این ابتدا من اولی، اگر ابتدا کند این سمر این شخص، این شخص ابتدا کنه این روزه را از اول شهر و اول ماه. ولو ابتدا من اثنایی، اگر ابتدا کنه از اثنا و وسط ماه مثلا، اکمل ما بقی منو، کامل میکنه اونه که باقی مونده از اون ماه، 30 روز تکمیل میکنه بعد از ثانی، یعنی بعد از ماه دوم تکمیلش میکنه. این 15 روز در این ماه اول میکنه، بعد یه 15 روز دیگه یه 1 ماه دیگر در این وسط او رو میاره. خب حالا اون یه ماه هلالیش حالا میخواد 29 روز باشه یا 30 روز باشه، اون 15 روز باقی مونده از اولی را بعد از این ماه دوم تکمیلش میکنه. فرمود ولو ابتدا من اثنایی، اگر ابتدا کرد از اثنای شهر، اکمل ما بقیه من، کامل میکند اونی که باقی مونده از اون شهر، 30 روز تکمیل میکنه بعد از ثانی، یعنی بعد از ماه دوم. فرض کردیم این ماه از وسط ماه شروع کرده بود، 15 روز از این ماه، 15 روزم بعد از آنی که ماه دوم میگذره از ماه بعدی میاره. و عجز الهلالیو و عجزه الهلالیو فستانی، کفایت میکند او را هلالی بودن در ماه دومش، یعنی ماه دوم ولو 29 روز شد اشکالی در ماه دوم نیست. ولو اقتصر هنا علا شهرین و یومین توین العددی فیما، اگر اکتفا کرد در اینجا، چون یه مسئله ای دارن میگن شهرین متتابعین، اگر 30 روز از ماه اول گرفته شد و 1 روز هم از ماه دوم گرفته شد، تتابع صادقه، یعنی پشت سر هم واقع شده این دو ماه. اگر بخواد بعدش افطار کنه، فقها فتوا میدن میگن اشکالی نداره، چون 30 روز از ماه اول 1 روز هم از ماه دوم تتابع شهرین ولو به 1 روز باشه محقق شده. ولرق تسر اونا علا شهرین، اگر اکتفا کنه در این جایی را که 2 ماه میخواد، پشت سر هم روزه بگیره و در اثناء شهر شروع کرده، این در اثناء ماه علا شهرین و یومین، ولی 1 ماه و 1 روز توین العددی فیما متعین است، عددی در این 2 ماه، این هر کدام را 30 روز قرار بده اگر در اثنا شروع بکنه. ولی مراد به تتابع ان لا یقطعهما ولو فی شهر و یوم بالافطار اختیارن. مراد به تتابع چیه؟ شهرین متتابعین، این تتابع این پشت سرم گرفتن، یعنی تمام 60 روز رو پشت سرم میگیره، تتابع اینه. یا 1 ماه و 1 روز هم میخواد پشت سرم بگیره، هیچ روزی قطعش نکنه، تتابع مراد اینه که قطعه در بین این 2 ماه 1 روز هم شد قطع نکنه. بله مراد به تتابع، مراد به تتابع که 2 ماه پشت سر هم باشه، این که قطع نکنه اون 2 ماه را، ولو در شهر 1 ماه و 1 روز بالافطار، به 1 روز افطار نمودن اختیارن، در حال اختیار حق قطع نداره، ولو 1 ماه و 1 روزش هم باشه در این بین حق قطع نداره، در حال اختیار، ولو به مصوقی، و اگر که به مجوز افطارم باشه، مجوزم داره، مثل که کس سفره براش مسافرت پیش آمد کرد، همین سفر باعث قاطع این تتابع میشه. ولا یقطعه غیره، اما قطع نمی کند اون تتابع را غیر اون سفر را، غیر افطار اختیاری، غیر او یعنی غیر افطار اختیاری که سفرش اگر اختیاری بوده، ولی سفر اضطراری که چاره نداره، کله حیض مانندی که زن 20 روز روزه گرفت بعد حائض شد، این تتابعش رقت نمی کنه. ولی مرض یا کسی مریض شد و سفر ضروریه یا سفر ضروری براش پیش آمد کرد که افطارش اختیاری نبود، یا والواجبه یا سفر واجب براش پیش آمد کرد، حالا سفر ضروری عقلا ضروری باشه یا عرفا ضروری باشه یا نه واجب بوده ضروری شرعی بوده، حالا الان موسم حج شد قافله حرکت کردن و اینم توجه نداشته، اگر این سفر واجب را نرود دیگه قافله گیرش نمیاد و نمیتونه مسافرت رو انجام بده، این سفر واجب شرعیه، تتابع سومش رو از بین نمیبره. بله یبنی علی ما مضا عند زوال العذر علی الفوره، بلکه به ناگذاری میکنه بر اون چه گذشته است از او، اون چه گذشته است که به ناگذاری میکنه، علی ما مضا عند زوال العذر، البته در موقعی که عذرش زایل بشه، علل فور یعنی بعد از آنی که عذرش از بین رفت، فوراً از همون 20 روز روزه‌ای که گرفته از اونجا شروع میکنه تا تمامش تمام میکنه. هاذا اذا فاجعه السفر، این در صورتی که گفتیم در توبهش از بین قطع نمیکنه، در وقتی که ناگهانی او را بغتتن مسافرت ضروری لازم بشه و پیش بیاد، اما لو علم بهی قبل شروع، اما اگر عالم به این سفر باشه، میدونسته قبل از ماه ذی‌الحجه که بابا ماه بعدی ذی‌الحجه است، باید به مسافرت مکهش بره، سفر ضروری داره، اما لو علم بهی قبل از شروع، مگر عالم باشه به اون سفر قبل از شروع نمودن، لم یزد، اینجا معذور نیست. للقدرت علی التتابع فی غیری، که قدرت داره بر پشت سر هم گرفتن در غیر اون سفر، یعنی میتونه تأخیر بیاندازه، سفرش بره بعد انجام بده. کما لو علم به دخول الایده، مثل اونجایی که اگر علم داره به داخل شدن اید، میدونه که اگر از اول ماه ذی‌الحجه شروع کنه، دهم ماه ذی‌الحجه روز عید قربان است و روز گرفتن حرامه، اینجا حق نداره شروع بکنه، چون در این بین میدونه براش عذری پیش میاد و معذور در این عذر نیست که تتابع از بین میبره. کمال لو علمه به دخول الایده، بخلاف الهیزه، بخلاف هیز که اختیار دست خودش نیست، زن روزه گرفته به عنوان کفاره، بعد برایش مانع هیزی پیدا میشه. للزومه فی طبیعت عادتن، بیده لازم داشتن اون هیز در طبیعت طبقه زنها عادتن اینی که برایشون این مانع پیش میاد، این عروض عارض مضر بر تتابع نیست. این وصف رو جواب از سوال مقدره. یه کسی بیاد بگه بابا این زنم ای کفاره که تأخیر بیانداز، این زنی که میدونه در این وسط دو ماه حائض میشه تو عادت زنانگی میره، صبر کنه تا یائسه بشه. اگر غیر سیده 50 سالش تمام بشه، بعد این کفاره رو شروع بکنه. و اگر سیده و قرشی است و نبتی است، این بعد 60 سالگی صبر کنی کفاره رو اون موقع انجام بده. میگه بابا این تفویت واجبه، یکم اضراره به مکلفه، این حالا جوانه میتونه بگیره، اما اون موقع که سنش بالا رفت حالاش مشقته. و صبر الی سن الیاسه، این تقریرون بالواجبه، صبر نمودن تا به سن یائسگی، یائس بودن برسد، تا به سنی برسه که مایوس میشه از عادت زنانگی حیزش، این تقریره، یعنی در معرض در آوردنه و تفوید نمودن به واجبه، چون این واجب رو در معرض تفوید در آورده، چون احتمال داره سنش اونجا برسه و احتمال داره سنش نرسه. یکی دیگه و اضرارون بالمکلف، این ضرر رسوندنیست به مکلف، که مکلف اینقدر کفاراج تأخیر بیندد، اون موقعی که دیگه عمرش بالا میره، قدرتش از بین میخواد بره، اون موقع بگیم این روزای کفارشو بگیره، کم ضرر رسوندن به مکلفه، از اینجا صبر لازم نیست. از این فر گذشتیم. فر بعد اینه که در این روزهی که میگیرند باید نیت داشته باشه و تعیینم لازمه که من این روزه میگیرم به عنوان مثلا کفاره زهاره یا کفاره غذای مهمنه که رمضان یا کفارهای دیگه، و تجب و فیه نیت و واجب میشه در اون صوم نیت صوم و تعیین و واجب میشه در اون صوم باز تعیین کنه که این روزه که من میگیرم دو ماه را به عنوان کفاره زهار یا غیر زهار. کل ایت، همونطوری که در ایت تعیین لازم بود که آیا این ایت به عنوان کفاره زهار یا غیر زهار، اینجا همونطوره. و ما یعتبر و فی نیته، و اون که معتبر و شرط بود در نیت اون ایت، چطور در ایت گفتیم تعیین سبب لازم است که من این عبد رو آزاد میکنم به عنوان این که کفاره زهار به گردنمه یا کفاره مورد رمضان یا کفاره قسم، اینجا معتبر است در نیت ایت اون که معتبر بود در این سو معتبره. ولو نسیه ها لیلن، اگر فراموش کرد اون نیت رو در شب، شب یادش رفت و نیت نکرد، جدده ها الى زواله، تجدید میکنه اون نیت رو تا زور ها، تا زور یادش آمد نیت تجدید میکنه. فاین استمر الی، پس اگر استمرار پیدا کرد به سوی زوال، یعنی حتی از زور گذشتم یادش را، تا زورم یادش نیامم. فاین استمر، اگر استمرار پیدا کرد اون نسیان الی به سوی زوال، زوالم گذشت. لم یوزه، تا قروبم شد یادش نیامد. اینجا موزی نیست. آیا حالا که موزی نشد، پس امروز روزه دار بوده ولی فراموش کرده، نیت روزه نکرده، بعد از ظهرم یادش آمده، نیت بعد از ظهری هم کفایت نمی کنه؟ آیا مسئلتون و فرعون، آیا این باعث میشه تتابع این روزهایی که گرفته با روزهای بعدش از بین ببره؟ بفرماید نه. ولم یقطع تطابقت نمی کنه، این روزی که الان فراموش کرده و نیت نکرده قطع نمی کند این نسیان، تطابع علال اقضا قطع نمی کنه. چرا؟ چون این انقطاع قهریه ضرر به تتابع نمیرسانه. و معل عزی عن الصیام، حالا اگر چنانچه کسی هست که عاجز از روزه گرفتنه، کفاره زار به گردنش آمده، میخواد حالا دو ماه روزه بگیره، عاجزه نمیتونه بگیره، اینجا چکار بکنه؟ یوت امستین مسکینا، یه اطعام میکنه 60 فقیر را. عبارت مصنف اطلاق داره، گفته اگر چنانچه عاجز شد از روزه گرفتن، اطعام میکنه 60 فقیر رو. و حال این که همه کفارات اطعام 60 فقیر نیست، ز کفاره یمین اطعام 10 مساکین هم کفایت میکنه، اما مصنف عبارت اطلاق داره. این اطلاقش را اتکال کرده، چون قبلا گفته شده بعضی از کفارات اطعام 10 مساکین کفایت میکنه، و همون وضوحش گذرونده، اتکال بر مسبق کرده. و مع العجز عن الصیام، و با عاجز بودن از روزه گرفتن، یطعم 60 مسکینا، اطعام میکنه 60 فقیر را. فیما یجب و فیه ذالک، در جایی که واجب میشود در او ذالک، یعنی اطعام 60 فقیر، در اون چیزی که واجب میشه در اون چیز ذالک، یعنی اطعام 60 فقیر. کجاست که 60 فقیر رو باید قضا بده و واجب میشه؟ که کفارت شهر رمضانه، مانند کفاره شهر رمضان که اطعام 60 مسکینانه اگر عاجز از صوم شد. و قتل الخطأ، اگر با حرام افطار کرده باشه که جمعش بود بکنه، اگر با حلال باشه گفتیم مخیر. و قتل الخطأ، و باز مانند قتل خطایی که اطعام 60 مسکینانه. و زهار، و باز مانند کفاره زهار که اطعام 60 مسکینانه. و نظر، همچنین کفاره نظر هم اطعام 60 مسکینان. لا مطلق المرتبته، نه مطلق اون کفاره ای که به طور ترتیب انجام داده میشه. فانه فی کفاره افطار قضاء رمضان، پس به تحقیق اون اطعام در کفاره افطار قضاء رمضان، اگر کسی بعد از ظهر قضای ماه رمضان روزه گرفته و بعد از ظهر افطار بکند، و کفاره الیمین، و باز در کفاره قسم، اطعام و عشره، کفاره یمین هم در اونجا هم فرمودن اطعام عشره بکنه، در کفاره افطار قضاء رمضان اونجا هم اطعام 10 مساکین کفایت میکنه. پس چرا مصنف در عبارت مطلق گفته و اطلق الحکمه؟ چرا مصنف به طور مطلق گفته از حکم را که اگر عاجز از صوم شد یطعم 60 مسکینن، ولی که الان گفتیم قضای ماه رمضان اگر بعد از ظهر افطاری کرد اونجا کفارش اطعام 10 مساکین میشه اگر عاجز از صوم شد؟ خب در کفاره یمین، در کفاره غذای رمضان اطعام عشرت مساکین، در کفاره یمین اطعام عشرت مساکینه. پس چرا مصنف به طور مطلق گفته و اطلق الحکم اتکالا علی معلمه؟ به طور مطلق گفته است مصنف حکم را به جهت اعتماد نمودن و واگذار نمودن بر اون چی که قبلا معلوم شده که بعضی از کفارات لازم نیست اطعام ستین مسکینان باشه. حالایی که اطعام میکنه اما اشباعن یا سیر کردن فقیره، اطعام میکنه در حال سیر نمودن اون فقیر، فی اکلتین واحده در یه خورده، او تسلیم مدن یا تسلیم میکنه یه چارک بار را به فقیر، الا کل واحدین به سوی هر فقیری یه چارک بار تحویل میده. الا اصحل قولین، اصحل قولین که مد واحد برای هر فقیر کفایت میکنه. قول دیگر داریم که نه دو مد لازمه، قول دیگه داریم تفصیل بین این که این مقدورشه یا مقدورش نیست. اگر مقدور دو مد نیست یک مد، فتوان و سندان هم از نظر فتوای مد کفایت میکنه از ره قول این همینه، هم از نظر سند و روایت. سند البته وسائل باب دوازدهم از ابواب کتاب ایلا اونجا روایتی نقل شده که مد واحد کفایت میکنه. وقیل مدان، بعضی ها گفتن دو مد به هر فقیر بده. مطلقا، مطلقا چه این شخص مقدورش باشه چه نباشه. وقیل معل قدره، بعضی ها گفتن تفصیل قائل شدن با قدرت، اگر این شخص قادره به هر فقیری دو مد بده و اگر قادر نیست یه مد کفایت میکنه. و یتساوی فی التسلیم، و یتساوی فی التسلیم الصغیر والکبیر، مساوی است در تحویل دادن به فقیر، اون فقیر صغیر باشه کوچک باشه یا بزرگ باشه، من حیث القد از جهت مقدار به هر فقیری چه بزرگ چه کوچک یه مد از تام داده میشه. و این کان الواجب فی الصغیر تسلیم الولیه، و اگرچه واجب در صغیر تحویل دادن به ولیه. و کذا فی الاشباع، و همچنین در سیر کردن فقیر فرق نمی کنه صغیر باشه یا کبیر باشه. این اجتماع، اگر اجتماع کردن اون فقرا و لذن یعنی اون سقار و کبار همه با هم در یه جا جمع شدن برای غذا خوردن، و لذن فرد از سقارو، و اگر منفرد و جدا شد سقارها یعنی اونهایی را که در سر سفره سقار یه جا جمع شدن، احتسبل اسنان، اینجا حساب میشه دوتا یعنی دوتا بچه صغیر به واحدین در مقابل یک فرد کبیر. آیا اذن ولی شرط است در این خوردن یا اشباع نمودن خوردن و در این که سیرشون بکنه؟ ولا یتوقف، و توقف ندارد این اشباع علا اذن ولی. حالا بچه کوچک رو میخواد غذا بده اذن ولی شرط نیست. ولا فرق بین اکل صغیر کل کبیر، فرقی نیست بین خوردن صغیر مانند بزرگ باشه، کوچکه بندازه برگرمی میخوره و دونه و یونه کمتر از اون کبیره بخوره. لطلاق نست، چون روایت میگه مطلقه. باز روایت وسائل در کتاب ایلا باب 17 از ابواب کتاب ایلا حدیث دوم، و فرقی نیست بین اکل صغیر مانند کبیر باشه یا نه دونه او به اندازه کبیر نباشه. لاطلاق نص به جهت اینکه روایت مطلقه. و ندورهی یعنی و ندرت هم هست این اکل صغیر خوب به اندازه کبیر نباشه، نه بچه ها میبینیم که به اندازه کبیر گاهی میخوره و ندوره و نادر بودن اون عکس و ظاهر. خب حالا مورد از صغیر چیه؟ پدر نداشته باشه یا به سن کبیر نرسیده باشه. و ظاهر و انل مراد به صغیره و ظاهر این که مراد به صغیر غیر بالغ است، محتمال رجوع الالعرف، با اینکه احتمال داره رجوع به عرف بشه، یعنی عرفن بگیم فقیر صغیر را، فقیر از صغیر با فقیر کبیر را عرف چجوری میگه، کدام صغیره کدام کبیره. چون گاهی در عرف یکی قدش بلنده میگن کبیره، حالا سنش مثلا کم باشه 14 سالشه، یکی قدش کوتاهه ولو سن زیاده میگه صغیره. مثلا عرف گاهی بین بلند قد و کوتاه قد بودن را صغیر و کبیر بین اطلاق میکنه. ولو تعذر العدد و فل بلده وجب النقل الى غیره، اگر متعذر شد عدد، یعنی این شخص فقیر در این بلد پیدا نمیشه، 30 نفر فقیر داره اینجا این بلد، اگر متعذر شد عدد در بلد وجب النقل الى غیره، واجب است نقل نمودن به سوی غیر اون بلد، از این شهر ببرن به شهر دیگه، از این قریه ببرن به قریه دیگه که اونجا فقیر داره، مع الامکان، با امکان در صورتی که ممکن باشه. فاین توزر، اگر متعذر شد کرر علل موجودین فل ایام به حسب المتخلف، اگر متعذر شد نقل از این بلد به بلد دیگر، اینجا میفرمایند تکرار میشه بر موجودین در روزها، مثلا امروز 30 نفر رو غذا داد، 30 نفر هم فردا غذا میده، یا فقرا 20 نفر از دن، خب امروز 20 نفر رو، فردا 20 نفره دیگه، روز بعدش باز 20 نفره، تا این 60 نفر رو تکمیل بکنه. فاین توزر، اگر متعذر شد نقل از بلد به بلد دیگه، کر در الموجودین فی الایام، تکرار میشه بر اون فقرایی که موجود هستن در روزها، البته تکرار میشه امروز فردا بعدش، به حسب المتخلف، یعنی به حسب اون افرادی که تخلف شده از اون عدد ناقص. اگر 20 نفر فقرا موجودن، باید 3 مرحله اینا رو قضا بده تا 60 نفر تکمیل بشه. والمراد بالمسکین هنا من لا یقدر على تحصیل قوت سنتی فعلا و قوتن، چون این بس ادامه داره و دنبال داره، وقتم گذشته انشاءالله برای بحث بعدی. سوال اول، سین 1، اگر کسی عاجز شد از اتق رقبه در کفاره ترتیبی، حکمش چیست؟ با قاعده تتابع، با قاعده تتابع بنویسید. سوال دوم، آیا عجز از صیام، عجز از صیام در همه جا اطعام 60 مسکینان لازم است؟ در همه جا و در هر کفاره اطعام 60 مسکینان لازم است یا نه؟ بر فرض عدم چرا مصنف حکم را به طور مطلق بیان کرده است تعیین فرمایید. سال سوم، در اشباع صغار، در اشباع صغار آیا اذن اولیا شرط است؟ آیا اذن اولیا شرط است یا نه؟ بر فرض عدم با تسلیم فرقش چیست بنویسید.